بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد هفتم، استاد جوادی عاملی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. در این فصل 15 الغاب و نعوت قرآن کریم مطرح شده بود. در پایان فرمودن که ولا شک ان کثرت الاسامی و الاوصاف تدل على عظم شأن المسمى والموصوف و الله اعلم بجلالت شأن کلامه و کتابه. در بعضی از روایات هست که قرآن همانند ندارد چون کلام کسی است که لیس کمثله ایشه. این نشان می‌دهد که کلام آیت متکلم است. اگر متکلم همانند نداشت، کلام او هم همانند ندارد. چه اینکه متکلم اگر دارای اسمای حسنا بود، کلام او هم دارای اسمای حسنا است. مسئله تجلی را همون طوری که ملاحظه فرمودید در بیانات امیر المؤمنین سلام الله علیه و بیانات امام صادق سلام الله علیه بود در ذیل دو روایت. پس خدای سبحان در قرآن تجلی کرده است و همونطوری که در کتاب تکوین یعنی کل جهان هستی خدای سبحان تجلی کرده است، چون امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود الحمدلله المتجلی لخلقه مخلقه. طبق بیان حضرت کل جهان آفرینش کتاب تجلی خداست و جلوگاه حق است. همونطوری که در تکوین تجلی کرده است و هر موجودی مظهری از مظاهر اسمای حسنای خدای سبحان است، در این کتاب تدوینی هم تجلی فرمود هر مرحله مظهر اسمی از اسمای خدای سبحان است. این تجلی را حضرت هم درباره کل جهان آفرینش بیان فرمود، هم درباره قرآن کریم. دو خطبه در نهج البلاغه، یکی ناظر به تجلی کتاب تکوینی است، یکی ناظر به تجلی کتاب تدوینی. در اون خطبه ای که حضرت فرمود الحمدلله المتجلی لخلقه به خلقه، ناظر به تجلی تکوینی است. در خطبه دیگری که فرمود فتجلا سبحانه لهم فی کتابه من غیر ان یکون رأوه، این ناظر به تجلی در کتاب تدوینی است. و اگر خدای سبحان متجلی است، گاهی به صورت کتاب تکوین، گاهی به صورت کتاب تدوین، و خدای سبحان دارای اسماء حسنا است، چون که فرمود لله الاسماء الحسنا فادعوه بها و ذروا الذین یلحدون فی اسمائه، و در کتاب تکوین هر موجودی از موجودات عالم کیان مظهر اسمی از اسماء خدای سبحان است، در موجود تدوینی که قرآن کریم است، هر مرحله از مراحل قرآن کریم مظهر اسمی از اسمای خدای سبحان است. از این جهت قرآن دارای اسمای حسنا است و این القاب و نعوت به منزله اسمای حسنای قرآن کریم است. و همونطوری که در کتاب تکوین هر مظهری به نوبه خود تجلی حق است و از همون بعد خدای سبحان را نشان میدهد، نه از ابعاد و مظاهر دیگر، مگر کون جامع و انسان کامل که او همه ابعاد و مظاهر اسمای خدای سبحان را در بر دارد و آیت کبرا خواهد بود. لذا از امیر المؤمنین سلام الله علیه نقل شده است که مال الله آیتون اکبر منی. در باره کلام خدا و کتاب خدا هم این چنین است، یعنی کلمات حق و آیات حق و کتابهای حق و فرقان حق هر کدام به نوبه خود مظهری از مظاهر اسمای حسنای خدای سبحانند و قرآن جامع همه این هاست. قرآن در کتاب‌های تدوینی به منزله انسان کامل است در کتاب‌های تکوینی. و چون تدوین و تکوین هماهنگ است، زیرا هر دو تجلی اون خداست که متجلی است و آیت اون خدایان، پس هر انسانی به نوبه خود سهمی از این قرآن کریم میتواند ببرد. و اون انسانی که کل سهم را دارد و به همه حقایق قرآن آگاه است، همون کون جامعه است که آیت کبرای حق است و اون انسان کامل است و اون رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت اسبت و طهارت علیهم السلام و علیهم السلام. هر مفسری هم به نوبه خود گوشه از اسرار قرآن را به عهده میگیرد و هیچ تفسیری نمیتواند تفسیر جامع باشد مگر تفسیر اهل بیت، یعنی اونها هستند که میتوانند همه مراحل قرآن را بازگو کنند. امتیاز انسان کامل از دیگر انسانها و امتیاز تفسیر اونها از دیگر تفاسیر تنها این نیست که اونها بیشتر بلدن دیگران کمتر، که تفاوت در مراحل کمی باشد. اگر قرآن یک دائرة المعارف بود به اصطلاح روس، یعنی مجموعه علوم بود، ممکن بود که هر بخشی را عده‌ای به عهده بگیرند و در اون بخش کار کنند و صاحب نظر باشند. اونگاه کسی که همه این بخش ها را آشناست، اطلاع او از نظر کمی وسیع‌تر از اطلاعات دیگران است. و اما قرآن که دائرة المعارف نیست، دائرة المعارف مصطلح نیست که مجموعه علوم باشد در یک دفتر و در یک کتاب جمع شده باشد. قرآن یک واحد گسترده است که وحدت اطلاقی به سعی دارد. اون مرحله عالیش که به نام لدالله است، انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم، تا این مرحله نازلش که انا جعلناه قرآنا عربیا، یک واحد گسترده هماهنگ و منسجم است. هر کدام اگر به بخشی از این بخش‌های قرآن کریم راه یافتند، چون از بخش‌های دیگر بی‌خبرند و همه بخش‌ها به هم منسجم و هماهنگند، پس بنابراین احدی نمی‌تواند بگوید من همین مقدار قرآن را که فهمیدم 100% درست است و همه حقیقتی که مربوط به این بخش است من فهمیدم. زیرا اگر قرآن مجموعه علوم بود، انسان می توانست بگوید کسی در فقه کار میکند، آیات مربوط به فقه را میفهمد. کسی در باری قصص انبیا کار میکند، آیات مربوط به قصص انبیا را میفهمد. کسی در باری روانشناسی کار میکند، مسائل مربوط به معرفت نفس و علم النفس را از قرآن خوب میفهمد. و اما قرآن که دائرة المعارف مصطلح نیست، قرآن که مجموعه علوم نیست، قرآن که چندین کتاب در یک کتاب نیست، چندین علم در یک علم نیست، یک علم واحد گسترده است که رفیع الدرجات ذوالعرش است. بنابراین اون انسان کامل هم همه این علوم را می‌داند و هم هر بخش را کما و حقه می‌داند. و اما دیگران نه تنها همه علوم را نمی‌دانند، بلکه در هر بخشی هم که بخواهند متخصص بشوند یک اطلاع نسبی پیدا میکنند. پس از دو نظر بین تفسیر غیر معصوم با تفسیر معصوم فرق است. بهره‌ای که دیگران از قرآن کریم دارند با بهره‌ای که انسان کامل از قرآن کریم دارد از این دو نظر اساسی فرق است. لذا وقتی صاحب فتوحات مسائل نعوت و اسمای حسنای قرآن را میشمارد، در جلد سوم صفحه 91 تا 96 در باب 325 همین فتوحات میرسند به صفحه 95. در صفحه 95 فصلی دارن که نعوت قرآن کریم را بازگو میکنن. میفرماین به این که برای قرآن کریم نعوت و اوصافی است و لکل اسم و نعت من هذه الاسماء معنا ليس للآخر و كله كلام الله. این چنین نیست که این اسمایی که برای قرآن کریم مطرح است مترادف باشد. هر اسم معنایی دارد که اسامی دیگر فاقد اون معنا هستند و همه کلام الله هستند. هر اسم درجی از درجات کلام الله است. ولکل اسم و نعت من هذه الاسماء معنا ليس للآخر و كله كلام الله. ولما كان جامعا لهذه الحقائق و امثالها استحق اسم القرآن. قرآن همونطوری که قبلا ملاحظه فرمودید از قرأه هست، معنی جمعه. فرق بین قرآن و فرقان همون فرق بین بساطت و تفصیل و ترکیب است. و چون این کتاب جامع همه اونهاست، از این جهت قرآن نامیده میشه و جامع همه اسماست، نه مجمع همه اسما، نظیر دائرة المعارف و دیوانی که علوم فراوانی در این دیوان گرد آمده شده است. در حقیقت کتاب‌های متعددی است که یک جا صحافی شد، این را نمیگن کتاب واحد. دائرة المعارف را نمیگن کتاب واحد و علم واحد، او کتب فراوان و علوم فراوان است، منتها یک جا نوشته شده و صحافی شده. قرآن کریم این چنین نیست. قرآن کریم جامع این درجات است، نه تنها مجموعه ای باشد و مجمع. لذا شروع میکنن به تبیین بعضی از اوصاف قرآن کریم در صفحه 96، از اینکه قرآن نور است و ضیاء است و شفا است و رحمت است و هدایت است و ذکر است و عربی است و مبین است بازگو میکنن. اونگاه در پایان همین باب 325 صفحه 96 این چیزی میفرماین: و کل آیت ابان بها ان امر لیعرف فلهازا سماه بها ذی الاسماء کلها و جعله قرآنا ای ظاهرا جامعا لهذه المعانی کلها التي لا توجد الا فیه والله یقول الحق و هو یهدی السبیل. پس از این جهت این کتاب الهی را قرآن نامیدن که جامع همه این اسمای حسناست. یکی از اسماء حسنای قرآن کریم میزان بود که در بحث قبل گذشت، چون معیار صحیح هست به مقیاس مستقیم که به وسیله او ثقل و خفت عقاید و اخلاق و اعمال بررسی می شود. مطلبی را صاحب فتوحات در جلد اول صفحه 216 و 217 دارن که ناظر به آن است که چرا قرآن در لیله قدر نازل شده است. از این بیان لطیف استفاده می شود که چون قرآن در این شب نازل شده است، این لیله لیله قدر شده است، زیرا خود قرآن مقدار و قدر و قدر کل شیء است. در باب 14 جلد اول، باب 34 جلد اول صفحه 216 و 217 در پایان صفحه 216 این است: و من علوم صاحب هذا المقام نزول القرآن فرقانا لا قرآنا فإذا علمه قرآنا فليس من الاسم الرحمن وإنما الاسم الرحمن ترجم له عن اسم آخر إلهي يتزمنه الاسم الرحمن انقاف رمض وأنه نزل في ليلة مباركة وهي ليلة القدر فأعرف به نزولهی مقادیر الاشیا و اوزانها و عرف به قدرهی منها. چون قرآن در این شب نازل شده است، این شب شب قدر شده است، یعنی شب اندازه شده است که اندازه هر اشیایی روشن می شود، زیرا میزان و معیار سنجش اشیا قرآن کریم است. چون قرآن در این شب نازل شده است و به وسیله قرآن قدر و قدر و هندسه و اندازه اشیا روشن شده است، از این جهت این لیله لیله قدر است. و انه نزل فی لیله مبارکه و هی لیله القدر فعرف به نزوله مقادیر الاشیا و اوزانها. در حقیقت اون لیله ظرف نزول میزان و معیار و مثقال و توزین اشیاست، از این جهت شده لیله قدر که این ظرف به مناسبت اون مظروف نامگذاری شده است. چه اینکه برکت اون لیله هم به برکت این قرآن کریم است، وگرنه خود ظرف منهای مظروف برکتی و امثال ذالکی نخواهد داشت. این هم مسلبی ناظر به معیار و میزان بودن قرآن کریم. در همین بحث های یاد شده از فتوحات، اونجه که مربوط به کلام است، که کلام از کلم است و تأثیر هست، هم آمده. مسلب دیگری که مربوط به بحث قرآن هست، در مباحث گذشته فرمودن که چگونه جبرائیل امین تنزل میکنن و کیفیت نزول را تشریح کردن، یعنی فصلی در همین جلد هفتم اسفار بود که ناظر به کیفیت هبوط و نزول فرشتگان بودن، فصل هفتم صفحه 22 همین جلد هفتم اسفار. معنای نزول روشن شد که تجافی نیست و تجلی است، اما در این خلال هم فرمودن که وقتی فرشته وحی سلام الله علیه نازل می شود و وحی را القا می کند، این چنین نیست که رسول خدا صلی الله علیه و سلم مقلد جبرائیل باشد و چیزی را از او بگیرد، بلکه خود حضرت هم بالا می رود. وقتی به فرشته نسبت داده می شود می گویند صعود نزول کرد، وقتی به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نسبت داده می شود میگن صعود کرد و عروج کرد، نه اینکه حضرت همونطور در جهان طبیعت باشد و روحش ترقی نکند و فرشته وحی را بیاورد و تسلیم او بکند. اگر تسلیم او بکند که او فقط عربی مبین را میفهمد، نه باطن قرآن را. اگر آیه از آیات قرآن این چنین باشد که فقط فرشته نازل کند و روح مبارک حضرت صعود نکند، در مرحله عالی این را تلقی نکند، اونگاه حضرت از باطن این چه خبر دارد؟ حضرت از مطلع و حد این چه خبر دارد؟ حضرت از تأویل این چه خبر دارد؟ اگر روحش صعود نکند، فقط در مقام نازل این وحی را تحویل بگیرد، این لازمش آن است که فقط از ظاهر قرآن مستحضر باشد بلاغیر، ولو نسبت به همون آیه. بلکه معنای نزول قرآن این است که وقتی به فرشتگان نسبت داده می شود به عنوان نزول گفته می شود، وقتی به پیامبر نسبت داده می شود به عنوان صعود و عروج است. سراسر قرآن این چنین است که روح مبارک رسول خدا بالا می رود و دریافت می کند، نه اینکه اون روح در همه عالم طبیعت حضور داشته باشد و وقوف داشته باشد و فقط جبرائیل امین مسائل را نازل کند. از این بیان روشن می شود که اون چرا که بعضی از اصولیین احیانا پنداشتن که وحی دو جور است، گاهی به نزول فرشته است، گاهی به اتصال نفس مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم، این چه نیست. مرحوم آخوند صاحب کفایه مطلبی را درباره نسخ دارند، نسخ و بدا، در همون جلد اول کفایه از صفحه 372 تا 375. در صفحه 374 وقتی میخواهند بدا را و نسخ را توجیه کنند، عبارتی دارن که مشابه عبارت مرحوم سبزواری در همون تعلیق بر جلد هفت اسفار است. عبارت مرحوم آخوند صاحب کفایه در جلد اول کفایه صفحه 374 این است که 373 و 374 میفرمان به عمل بدا و فی تکوینیات به غیر ذاک المعنا فهو مما دل علیه روایات المتواترات کما لا یخفا، و مجمله این است که ان الله تبارک و تعالی اذا تعلقت مشیئته تعالی به اظهار ثبوت ما یمحوه لحکمت داعیت الى اظهاره الهم او اوها الى نبیه او ولیه ان یخبر به ما علمه بانه یمحوه، به پیامبر یا ولیش خبر میدهد که وحی میفرستد که شما این مطلب را مردم گزارش بده با اینکه خدا میداند که میخواد این مطلب را محو بکند، یا خود ولی و نبی دو حال دارن، یا میدانن که خدا باید محو میکند یا نمیدانن. ما علمهی به انهو یمهوهو، یا اینکه میدانن که خدای سبحان ای رو محو میکند، او ما عدم علمهی به، یا نمیداند که خدای سبحان میخواد او رو محو کند. لما اشیر الیه من عدم الاحاطه به تمام ماجرا فی علمه، و انما یخبرو به لانه حال الوحی و الالهام لارتقاء نفسه الزکیه و اتصاله به عالم لوح المحو و الاثبات اطلع على ثبوته و لم یطلع على کونه معلقا على امر غیر واقع او عدم الموانع. قال الله تبارک و تعالی یمحو الله ما یشاء و یثبت. نعم من شملت العنایت الالهیه و اتصلت نفسه الزکیه به عالم لوح المحفوظ الذی هو من اعظم العوالم الربوبیه و هو به ام الکتاب ینکشف عنده الواقعیات علی ما هی علی کما ربما یتفق لخاتم الانبیاء علیهم الصلاه و علیهم السلام و لبعض الاوصیاء علیهم السلام و کان عارفا علی الکائنات کما کانت و تکونو. عبارتی که مرحوم آخوند صاحب شفای در این عبارت کفایه داشتن مشابه همین عبارتی است که مرحوم سبزواری در جلد 7 اسفار در تعلیقه صفحه 48 این چنین فرمودن که لأن اتصالات النبی صلی الله علیه و سلم فی کل وقت لیست متساویتن، گاهی به نفوس متوسط گاهی به نفوس عالی و مانند آن اتصال برقرار میکنه. در اینجا مطلبی که هست آن است که از ظاهر فرمایش مرحوم آخوند صاحب کفایه استفاده می شود که عالی ترین مقامی که رسول خدا می تواند به اون مقام راه یابد همون لوح محفوظ است و ام الکتاب، در حالی که روشن شد فوق لوح محفوظ قلم اعلاست که او قلم محفوظ است و شاید فوق او هم مراحلی باشد که همه این مراحل را رسول خدا طی می کند. این یه مطلب. مطلب دیگر آن است که مرحوم فاضل مشکینی در تعلیقهشون بر همین قسمت از سخنان مرحوم آخوند صاحب کفایه نقدی دارند. می‌فرمایند به اینکه مرحوم آخوند صاحب کفایه فرمودند که نفس نبی اتصال پیدا می‌کند، این چنین نیست. یرد علیه انه لا دلیل علی کون الوحی و الالهام به اتصال نفس به عالم لوح محفوظ او به عالم المحو و الاثبات لا سیم الوحب فنه قد کان به نزول الامین جبرئیل سلام الله علیه. ما دلیل نداریم که همیشه وحی به این است که نفس مبارک حضرت به عالم لوح محفوظ به مانندون تماس میگیرد، گاهی نفس جبرئیل میآید. از این بیان استفاده میشود که اون جایی که جبرئیل میآید دیگه نفس حضرت به عالم بالا صعود و اتصالی ندارد و وحی دو قسم است، گاهی به عروج و صعود رسول خداست، گاهی هم نه، نفس مبارک سعود و اتصال ندارد، فقط جبرئیل امین می آید. غافل از اینکه در این مرحله اگر این چنین باشد که فقط جبرئیل امین تنزل کرده باشد و وحی آورده باشد، لازمش آن است که دیگر رسول خدا از باطن این وحی و از مطلعش و از بطنش و از تعبیلش بحری نداشته باشد و آمدن جبرئیل وقتی به اون طرف نسبت داده می شود صعود نزول است و همون حقیقت وقتی به طرف رسول خدا نسبت داده می شود عروج و صعود خواهد بود. مطلب بعدی آن است که آیا نزول فرشتگان همانند نزول باران است که نازل می شود بعد به صورت بخار تبخیر می شود بالا می رود، اینجوری می آیند و می روند، یا نه اونها همواره رقیقهشون در عالم مثال هست و رقیقهشون در عالم طبیعت هست و انسان است که باید این مراحل را همواره تماس بگیرد و حفظ کند و ترقی کند. نیکی می آیند و می روند، بلکه همواره اون مرحله عالیهشون که حامل عرش است، حافظ عرش است، اون مراحل وسطا همون مراحل رو دارن، رقائقشون در مرحله پایین است. وگرنه ما منا لاله و مقام معلوم این چنینیست که تجافی بکنن و از اون مرتبه پایین بیفتن، بلکه همکنون هم رقائق اینها موجود است و انسان است که میتواند با رقائق اینها تماس بگیرد. اینها مراحل عالیه دارن، مأمورانی دارن که زیر دست اینها هستند و این مأموران که زیر دست اینها هستند حرفای اینا را اطاعت میکنن و معدول میرسن. مطلب بعدی آن است که این قرآن در این حال که کلام الله و قول الله هست، در این حال قول و رسول الله هم هست، در این حال قول و ملائکت الله هم هست. این نه به اون معناست که خدای سبحان به این رسولش می‌فرماید این حرف را برسان و رسول معنا را تحویل می‌گیرد، لفظ را از خود می‌سازد، نقل معنا می‌کند و مانند آن. این چنین نیست، بلکه لفظ و معنا هر دو از آن خدای سبحان است. این در کلمات همه حکما هست، در کلمات فتوحات هست، در یواقیت شعرانی صریحا آمده است که قرآن با حدیث قدسی فرق دارد. حدیث قدسی معانی را خدای سبحان به قلب رسولش صلی الله علیه و آله و سلم القا میکند، آنگاه رسول خدا الفاظ را خود انتخاب میکند، ولی قرآن لفظاً و معنن از طرف خدای سبحان است، لذا لفظش معجزه است چون که معنای او معجزه است. منظور آن است که در همه این مراحل بر اساس توحید افعالی اون چرا که جبرئیل میگوید در مقام فعل و در مقام اسماء فعلیه خدای سبحان قول الله است، و اون چرا که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میگوید در مقام فعل و اسماء فعلیه قول الله است. و اسناد قرآن به جبرئیل که این قرآن قول جبرئیل است مجاز نیست، زیرا جبرئیل بما انه رسول من الله سمتی جز رسالت ندارد، و اگر سمتی جز رسالت نداشت می شود مظهر خدای سبحان و اسم فعلی خدای سبحان و فعل خدای سبحان. در سوره تکویر وقتی سخن متهم تهمت زنندگان و افتر مفتریان را درباره قرآن بازگو می کند، اونگاه جواب میدهند و با سوگندهای فراوان و لیل ازا اسعس و صبح ازا تنفسه انهو، یعنی این قرآن لقول رسول کریم، با اینکه این قول الله هست، کلام الله هست، معزالک به جبرئیل نسبت داده شده است. منتها به تعبیر سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، از این که خدای سبحان فرمود انه لقول رسول کریم، رسول به ما انه رسول سمتی جز رسالت ندارد. پس اگر گفته شد قول رسول است، یعنی قول المرسل است، نه قول جبرئیل است، نه قول ملک است، قول رسول است. رسول به ما انه رسول یعنی رسالت، رسول به ما انه رسول یعنی پیام مرسل. بنابراین این در حقیقت قول المرسل است که این رسول ابلاغ میکند، ولی به رسول هم اسناد داده می شود. انه لقول رسول کریم که ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، و ما صاحبكم بمجنون، که اوصاف فراوانی برای جبرئیل امین سلام الله علیه می شمارد، که یکی از اون اوصاف این است که او در پیشگاه خدا دارای مکان مطاع ثم امین. تا برسیم به نازل ترین مرحلهش، اونجا که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هم تلاوت میکند، این در این حال کلام الله است. این که فرمود و این احد و میر مشرکین استجاره که فعجر و حتی اسمع کلام الله، یعنی اونچه را که تو تلاوت میکنی کلام الله است، در حالی که مرحله بالا را به جبرئیل نسبت داد، فرمود به اینکه انه لقول رسول این کریم، یا همین قرآنی که فعلا شما تلاوت میکنید این را به عنوان افترا نگویید، تفکرات جنی است و به رسول خدا معاذ الله القا شده است، این قول رسول است. در همین موطن همین آیاتی که تلاوت میشود و خونده میشود یک جا به خود نسبت میدهد، میگوید فعجر و تا یسمع کلام الله، یک جا به جبرئیل امین نسبت میدهد، فرماید این لقول رسول امین. اینها بر اساس همون توحید افعالی است که در سوره انفال تبیین شده است که به ما رمیت از رمیت ولکن الله رم. قول رسول قول خداست و قول خدا چون صفت فعل خداست از این مظاهر و اسماء فعلیه انتظام می شود، از این جهت به جبرئیل امین هم می شود نسبت داد، منتها به ما انه رسولون، لذا به رسول خدا هم می شود نسبت داد به ما انه رسولون. رسول به ما انه رسول سخنی جز بیان مرسل ندارد. مطلب دیگر این است که آیا قرآن کریم مسائلی که مطرح می کند همه مسائل از باب قضایای خارجیه و قضایای شخصیه است یا قضایای حقیقیه هم در بر دارد؟ احیانا گفته می شود به اینکه قرآن مسائلش فقط قضایای خارجیه و قضایای حقیقیه است، قضایای شخصیه است، قضایای حقیقی اصلا ندارد، یعنی یا مربوط به اشخاص معین است که موسی کریم سلام الله علیه چه گفت، عیسی مسیح سلام الله علیه چه گفت، اون قضیه چی شد، فرعون چه گفت و چگونه غرق شد، که قضیه شخصی است، یا در تشریح اون چه که در خارج واقع می شود یا افراد مقدرت الوجود و امثال ذالک را نمی گیرد، برابر این قضایای حقیقی نخواهد داشت. ولی قرآن بخشی از آن نظیر الهیات فلسفه و عرفان نظری است، معارف عقلی را تحلیل میکند و استدلال میکند، این بدون قضایای حقیقی نخواهد بود. یک مطلب. مطلب دیگر آن است که کل مسائل قرآنی بر اساس علیت و معلولیت پذیرفته شده تنظیم میشود. قرآن علیت را پذیرفته است و روی علل و معلول سخن میگوید، حوادث را به عللش استناد میدهد، هر موجودی را که هستیش عین ذات او نیست میشود فقیر و فقیر به الله متکی است نه به غیر الله. این بر اساس علیت و معلولیت سخن گفتن است و به استناد این اساس علی و معلولی مسببات را و اسبابش استناد میدهد. مسئله ام خلقون من غیر شیء ام هم الخالقون، این تبیین علیت است. مسئله لوکان فیه ما آلتا الا الله لفسدتا رو تلازمی است که بین مقدم و تالی تبیین می شود و این هم بدون قضیه حقیقیه و قضیه کلیه محصول کلیه نخواهد بود. بنابراین بخشی از قرآن گرچه قصص و جریان حکایت های انبیا و امم هست، اما بخشی که مربوط به الهیات است نظیر الهیات فلسفه خواهد بود، نظیر عرفان نظری خواهد بود که با قضایای حقیقیه تبیین می شود. مطلب بعدی آن است که آیا کنه قرآن را کسی اطلاع دارد یا ندارد؟ در این که تأویل قرآن را ائمه علیهم السلام می دانند روایات فراوان است. خواه آیه سوره آل عمران به این صورت خونده بشود و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم، خواه به این صورت خوانده بشود که ولا یعلم تعویله الا الله، و بر راسخون فی العلم عطف بر الله نباشد بلکه اون شق مقابل اما الذین فی قلوبهم زیغ باشد، چون از روایات فراوان استفاده می شود به اینکه ما راسخ در علمی، ما تعویل قرآن را می دانیم. حالا از این آیه استفاده نشد، از شبه‌های دیگر استفاده می شود. تعویل قرآن را خب معصومین علیهم السلام می دانند، اما آیا کنه قرآن را انسان کامل می داند یا نه؟ گاهی گفته می شود که کنه قرآن را جز خدا احدی نمی داند، حتی خود رسول خدا صلی الله علیه و سلم. این معنا نیازی به توضیح دارد که کنه قرآن را غیر از پیام غیر از خدا احدی نمی داند یعنی چه؟ قرآن الفاظی دارد، مدالیلی دارد، از جای هم نشأت پیدا کرده است، بالاخره کلام الله است. این کلام الله ظهور الله است و خدای سبحان که در اسماء گوناگون ظهور می کند به عنوان متکلم، به عنوان کاتب ظهور کرده است. این ظهور خداست در عنوان کلام یا کتاب، پس ظهور خداست. این یا اولین ظهور است یا اولین ظهور نیست. اگر ظاهر اول و اولین ظهور باشد می شود همتای وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم، و اگر اولین ظهور نباشد که مادون اوست. اگر قرآن است ظهور خداست، و اگر ظهور است یا ظاهر اول است که می شود همون وجود مبارک رسول خدا است، یا ظواهر بعدی است که می شود مادون. و اگر در قرآن سخن از هو الاول و الاخر و الباطن و هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن است، یعنی کنه این معانی، یعنی که تا اونجا که برد قرآن است، تا اونجا که نام قرآن دارد، از انک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم تا اینا جعل الله قرآن عربی ها، چه در صعود چه در نزول، تا اونجا که نام قرآن است و کلام است و کتاب رسول خدا آگاه است. اما محتوای این که هو الاول، اون هویت مطلقه چیست؟ اون هویت مطلقه رو قرآن هم بیان نکرده است. اصلا قرآن نیست، کلام نیست، چون هویت مطلقه ظهور ندارد. اون هویت مطلقه که لا به شرط مقسمی است ظهور ندارد. اون نه قرآن است، نه کلام است، نه کتاب است، نه فرقان است، احدی هم اونجا راه ندارد. او به خود ناید، ز سر ناید به خود اونجا که اوست. اگر این چین است، او قرآن هم نیست، قرآن هم به اونجا راه ندارد. نه اینکه قرآن به اونجا راه دارد، حقیقتا اونجا قرآن هست و او قرآن هست، مرتبی از مراتب قرآن هست، ولی کسی نمیداند، واسه قرآن نیست، چون ظهور نیست. خدای سبحان یک ظهور مطلق دارد که اون ظهور مطلق مقابل ندارد. اون ظهور مطلق گاهی به عنوان هو الظاهر ظهور میکند، گاهی به عنوان هو الباطن ظهور میکند. باطن اسمی از اسمای خدای سبحان، چون که ظاهر هم اسمی از اسمای خدای سبحان است. این اسما مقابل همه، مثل اولی که در مقابلش آخر است و آخری که در مقابلش اول است. او یک اولیتی دارد که اولیت مطلقه است، اون اولیت دیگر مقابل ندارد. او یک ظهور مطلق دارد که اون ظهور مطلق دیگر مقابل ندارد. اون ظهور مطلق گاهی به هو الاول ظهور میکند، گاهی به هو الاخر، گاهی به هو الظاهر ظهور میکند، گاهی به هو الباطن. هر جا برد قرآن هست، اونجا انسان کامل حضور دارد. اونجا صادر اول و ظاهر اول که وجود مبارک حضرت هست ظهور دارد. پس فرض ندارد مرحله از مراحل نام قرآن داشته باشد، کلام الله باشد، کتاب الله باشد، و در اون مرتبه کون جامعه که انسان کامل است حضور نداشته باشد. در همه مراحل انسان با قرآن هست. اونگاه در سخنان محی الدین در فتوحات بود که فهما اخوانه، یعنی قرآن و انسان کامل مثلا، چین که در نصوص ثقلین هم آمده است به این که کتاب الله و اطاعت مثل سبابه دست راست و سبابه دست چپ است که لا تفصل و احداهما علی الاخرى. و اگر چنونچه حقیقتی از حقایق جهان هستی جزء مرتبه قرآن باشد و کلام الله بر او صادق باشد، او یقینا یا صادر اول است یا زیر پوشش صادر اول. فرض ندارد که ما فوق صادر اول به ظاهر اول باشد. لذا فرض ندارد که در قرآن یه حقیقتی باشد که رسول خدا صلی الله علیه و سلم نداند. اون مقداری که تجلی کرد و ظهور کرد اینها میدانند. و اگر کسی بگوید کنه هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن را کی میداند؟ اون کنه یعنی هویت مطلقه، او قرآن هم نیست، فرقان هم نیست، کلام هم نیست، کتاب هم نیست، احدی هم اونجا راه ندارد. او همان است که گفتن دائما او پادشاه مطلق است، یه اطلاق لا به شرط مقسمی دارد. او همان است که او به سر ناید ز خود اونجا که اوست. کی رسد عقل وجود، یعنی عقل کلی جهان هستی، اونجا که اوست. بنابراین اگر انسان کامل به اونجا بار ندارد، قرآن هم به شرح ایزن اونجا راه ندارد، چون قرآن ظهور است، ظهور در هویت مطلقه راه ندارد. بنابراین در کلمات مرحوم صاحب کشف الغطا، مرحوم صاحب مرحوم اشرف رضوان الله علیه است که قرآن از امام بالاتر نیست. همون سخن را مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه در کتاب شریف جواهر دارد که قرآن از امام بالاتر نیست، بلکه امام مرتبه دارد که قرآن به اون مرتبه نمیرسد، چون ذات ظاهر اول این انبار طیبه و طاهرن. و مطلب دیگر آن است که اگر چنونچه قرآن کلام حق است و اولین چیزی که گوش جهان را اسماع کرد و اونها را از عین، از علم به عین آمد آورد و از فیض اقدس به فیض مقدس آورد، کلام حق است، از این جهت نمیتوان گفت چیزی قبل از کلام حق است. این را هم باید پذیرفت که چیزی قبل از کلام حق باشد این چنین نیست. زیرا اگر انوار طیبه اهل بیت علیهم السلام اولین صادرن، یعنی اولین کن را خدای سبحان به اینها گفت، پس اینها میشوند اولین کن، اولین کلام، اولین کلمه. در همین اسفار بحث‌های قبلی در پایان فصل اول صفحه 4 عبارتی را از بعض العارفین نقل کردن، فبدن قال بعض العارفین اولو کلام شق اسماء الممکنات کلمت کن، اولین حرفی که ممکنات شنیدن کلمه کن بود. یعنی اینها که در فیض اقدس بودن اولین چیزی که شنیدن کن بود، بعد یکون شدن، محقق شدن. اولین کسی که این کلمه کن را شنید انوار طاهره بود. اینا هم کنن هم یکون، بنابراین هم کلامن هم مخاطب. اولین کلام اینهاین. اگر عیسی سلام الله علیه کلمت الله هست، اینا کلمات تاماتن، که اینکه از امام صاحب سلام الله علیه زده است که نحن الکلمات تامات. این سخن را که مرحوم آخوند در صفحه 4 همین جلد 7 اسفار از بعض العارفین نقل کرده است، این سخن ظاهرا مال شعرانی در یواقیت است. شعرانی در جلد اول صفحه 87 از الیواقیت و الجواهر اونجا دارد اولو کلام شق اسماء الممکنات کلمتو کن. و به همین مناسبت مسلبی را در تقدیم سمیع بر بصیر دارد که چرا خدای سبحان سمع را بر بصر مقدم داشت، فرمود هو السمیع البصیر. می فرماد به این که اول سخن است و با این سخن اشیا یافت می شوند، بعد رؤیت است. خدای سبحان اول حرف می زند، اشیا یافت می شوند، بعد سخن از رؤیت و ابصار مطرح است، البته در مقام فعل. چون اول سخن است، فرمود کن، و این موجودات که سور علمی داشتن از فیض اقدس به فیض مقدس تنزل کردن، پس اول چیزی که در جهان عین یافت می شود کلام است. از این جهت سمع که کلام را می شنود بر بصر که اون متکون را می بیند تقدم دارد. علی ای حال از مجموع این سخنان اخیر استفاده می شود که کلام الله اولین فیض است و این انوار طاهر اهل بیت علیهم السلام هم کلمات تامات. بنابراین ما بیاییم بگوییم قرآن کنهی دارد که اون کنه را حتی رسول خدا صلی الله علیه و سلم نمی داند، این مناسب با بحث تفسیری و ماننده اون نیست. برای اینکه کنه قرآن اگر قرآن است، یا صادر اول است یا غیر صادر یا بعد از او، و بالاخره معلوم صادر اول است. اگر قرآن نیست، چنگ کنه این صادر اول هم یه مراحلی است که احدی در قرآن هم نیامده. کنه این صادر اول که ریشه هستی این هاست در مراحل بالاتر هست که در قرآن هم نیامده. چون اگر مگر اونها کلام تکوینی حق نیستن؟ اگر قرآن کلام تدوینی حق است، اون انوار طاهره کلام تکوینی حق هست. متکلم هر دام که یکی است، هم انا جعلناه عربیا مبین مال اوست، هم انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون هم مال اوست. در هر دو جا متکلم اوست. هر دو کلام حقن، یکی کلام تدوینی، کلام تکوینی. این کلام هم کنهی دارد، اون کلام هم کنهی دارد. متکلم در هر دو خداست. اون کلمه این کلمه را نمیفهمد، اون کلام این کلام را نمیفهمد، دلیل میخواهد. انسان بگوید قرآن کنهی دارد که کنه را حتی پیامبر مثلا صلی الله علیه و سلم نمیداند. این سخن پذیرشش مشکل است. مطلبی که باید اثبات بشود این است. این چند فصل است. فصل اول اینه که آیا حلقات وحی به وجود مبارک رسول خدا که رسید قطع می شود از این بعد دیگه وحی نیست، یا نه تا به هر انسانی که برسد وحی است، تتمه وحی است. خدا با هر انسان سخن می گوید یا فقط به رسول سخن می گوید؟ که اینجا دو قول بود و دو نظر که باید بحث بشود. فصول بعدی که پس از دیگری به دنبال همین فصل به خواست خدا مطرح خواهد شد. یک نظر مال صاحب فتوحات بود و همفکرانش و مرحوم مرصدرا در نوع نوشته های تفسیری و همین جلد هفتم اسفار. نظر دیگر مال عده از مفسرین است. نظر صاحب فتوحات و مرحوم آخوند امثال ذالک این است که این کلام الله از همه اون مقام لدن تنزل میکند تا برسد به سمع هر انسان مؤمنی. این چنین نیست که وقتی به رسول خدا صلی الله علیه و سلم رسیده است وحی قطع بشود، از اون به بعد دیگه وحی نباشد. اونها از همین آیه ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء استفاده می‌کنند. دیگران که مرحوم سیدن استاد علامه طباطبایی هم جزء همین این گروه است، میفرمان به این که وحی از لد الله شروع میشود تا به وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم است. آخرین حلقه وحی و سلسله وحی وجود مبارک حضرت است. از اون بعد هر چه از حضرت کریم میذ میشود تعلیم وحی است، نه وحی. تبلیغ است و نه وحی. اونگاه این آیه و ما کان لبشر ان یکلمه الله، منظور از این بشر به استنباط صاحب فتوحات و مرحوم آخوند امثال ذالک مطلق است. ما کان لبشر ای بشر این کان به اطلاقش محفوظ است. به استنباط مرحوم علامه و سایر اهل تفسیر، منظور از این بشر خصوص انبیا و اولیای الهی هستند که باید علاهده بحث بشود. الحمد لله رب العالمین.